أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه خواهران و برادرانی که در این جلسه در محضرشون هستیم و تبریک عرض میکنم هم عید قربان رو که ازش گذشتیم و هم عید قدیر که در پیش رو داریم. انشاءالله که امیرالمومنین علیه السلام کاستی های ما رو نادیده بگیرند و به ما توفیق بدن که از شیعیان خالص و کوشا و مجاهد ایشان و فرزند بزرگوارشون وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. خداوند رو شاکریم که توفیق داد ما یک 10 جلسه‌ای درباره مسئله مهدویت بر اساس آیات قرآن و روایات بحث بکنیم. امروزم جلسه 11 هست و علل قاعده جلسه پایانی ما هست در بحث مهدویت. این بخش آخر که بخش 6 بحث ما هست مربوط است به مبحث انتظار که پیشنهاد بعضی از عزیزان بود که این بحث رو هم ما داشته باشیم. اولین بحثی که در باب انتظار میخوام عرض بکنم مسئله جایگاه انتظار و فضیلت انتظار است در مکتب شیعه. چند روایت رو میخونم بعد وارد انشاءالله مبحث بعدی میشیم. امام صادق علیه السلام فرمودن، این روایاتی که الان میخونم روایاتی است که مرحوم شیخ عاملی دارن و در کتاب اثبات الهدا که از کتابهای معتبر شیعه هستش. امام صادق علیه السلام می فرمایند خوشا به حال شیعیان امام قائم ما که در دوران غیبت منتظر ظهورند و در دوران ظهور از او اطاعت می کنند. این شیعیان اولیاء خدا هستند که هیچ ترس و اندوهی ندارند. ملاحظه می‌فرمایید که انتظار رو در عصر غیبت و اطاعت رو در عصر ظهور دو ویژگی شیعه نامیدند، شیعیان راستین که به مقام اولیاء اللهی میرسند و رسیدند. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام می‌فرماید کسی که در حال انتظار حضرت حجت سلام الله علیها بمیرد مانند کسی است که در خیمه و اردوگاه اون حضرت در عصر ظهور جا و مقام دارد. لازم می‌فرمایید اگر کسی از منتظران حقیقی و راستین شد و پیش از ظهور رحلت بکنه، امام می‌فرماید که اجر و پاداش و مقام اون مجاهدانی را دارد که در رکاب حضرت می‌جنگد. مفضل که یکی از راویان معتبر هستش، از اصحاب امام صادق علیه السلام هست، می‌فرماید که من و عده‌ای از دوستانم در محضر امام صادق علیه السلام گفتگو می‌کردیم. حضرت میشنید، با هم گفتگو میکردیم که ما بالاخره دوستانی داشتیم از شیعیان، اونا خیلی دوست داشتن در عصر ظهور باشند و عصر ظهور رو درک بکنن، ولی از دنیا رفتند، وضع اونها چه میشود؟ امام صادق علیه السلام صحبتهای ما رو که شنیدن فرمودن که وقتی که حضرت قیام میکند در قبرها در عالم برزخ ندا داده می شود که فلانی صاحب تو ظهور کرده است، امام تو ظهور کرده. اگر میخواهی به او ملحق شو، اگر نمیخواهی در ضیافت الهی در عالم برزخ باقی بمان. روایتی امام صادق علیه السلام دارند. این روایت رو در واقع توجه بفرمایید که امام میفرماید شهادت بر یگانگی خداوند شرط قبولی اعمال است و نیز انتظار فرج. یعنی دو چیز شرط قبولی اعمال است، یکی توحید، شهادت بر یگانگی خدا، و یکی انتظار فرج. یعنی کسی اگر در عصر غیبت از منتظران نباشد، او یک رکن توحید را ندارد، یک رکن قبولی اعمال را ندارد. بعد امام صادق فرمودند که هر کس خوشنود است که از اصحاب قائم علیه السلام باشد. اگر کسی دوست داره، راضی است که از اصحاب حضرت باشد، باید منتظر آن حضرت بماند. یک، و اهل پرهیز از محرمات الهی باشد. دو، و عمل به بهترین اخلاق را داشته باشد. سه، چنین کسی فقط در چنین فرضی منتظر امام نامیده می شود و محسوب می شود، و اگر قبل از قیام و ظهور حضرت بمیرد، مانند کسی است که امام قائم علیه السلام را درک کرده و پاداش کسانی را خواهد داشت که در رکاب حضرت بودند. خب بحث بعدی این استش که ما منتظر چه چیزی باید باشیم؟ انتظار یعنی چی؟ آیا انتظار یعنی انتظار و مترقب بودن و منتظر ظهور شخص بودن؟ یعنی منتظر ظهور امام بودن این انتظاره؟ یا نه، انتظار یک معنای فراگیری دارد، یک معنای عام می دارد. یکی از ارکان اون انتظار، بلکه مهمترینش، ظهور حضرت هستش. باید منتظر باشیم. منتظر چه چیزی باید باشیم؟ ما این بحث رو دیگه باید میشه نتیجه اون بحثایی که تا حالا داشتیم. آنچه که تا حالا درباره مهدویت گفتیم میشه موضوع انتظار. باید منتظر پیروزی فراگیر و نهایی ایمان، تقوا، اخلاق، صداقت و غلبه اونها بر کفر و نفاق و فسق در سایه گسترش معارف عمیق قرآن باشیم. دو، باید منتظر ظهور کامل دانش و بلوغ بشریت به خردمندی باشیم و در پرتو این علم کامل و عقل کامل رهایی بشر از اسارت شیطان و نفس اماره و طغیان قوه غضب و شهوت باشیم. باید منتظر حکومت واحد جهانی در پرتو حکمرانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. باید منتظر برچیده شدن حد اکثری مفاسد اخلاقی و رفتاری باشیم. باید منتظر برقراری مساوات کامل در بهره‌مندی از مواهب الهی باشیم. باید منتظر منتفی شدن جنگ و برقراری صلح و محبت و تعاون و نوع دوستی در میان جامعه بشری باشیم. باید منتظر سازگاری انسان و طبیعت باشیم، شکوفایی همزمان طبیعت و جامعه بشری باشیم. باید منتظر آبادی تمام زمین و بهره‌مندی از مواهب کامل زمین و آسمان. انتظار یعنی این، ولی انتظار یک شاخصه‌هایی رو داشته باشیم، یک تحول عظیمی رو در جهان و طبیعت و انسان و روابط انسانی و اخلاق و عقل و ایمان و اخلاق داشته باشیم. خب اگر مفهوم انتظار این شد، اون وقت وظایف انسان منتظر هم در همین راستا هستش. اگر شما میگید که انتظار یعنی منتظر امام بودن، خب من در ظاهر شدن امامم که نقش آنچنانی ندارم، پس وظیفه‌ام همین است که خب بنابراین این فضیلتی که در روایات آمده برای انتظار، برای چنین انتظاری با این ماهیت داره. بحث بعدی که از روایات قابل استفاده هست که مرتبط با همین بحث قبلی هست، شاخصه های انتظار هستش. یعنی در واقع در یک شیعه و یک مؤمن چه ویژگی های رفتاری، فکری و اخلاقی باید باشه که از نظر حضرات معصومین مصداق انتظار باشد و چنین کسی مصداق منتظر حقیقی و راستین باشد. روایات رو که من در این زمینه بررسی کردم و روایات زیادی رو هم دیدم و آیات قرآن رو، چند شاخصه بنده یادداشت کردم. اولین شاخصه که در روایات آمده دین مداری است. یه روایت از امام صادق علیه السلام میخونم، بعد توضیحاتی عرض میکنم. البته این روایت رو قبلا هم خوندم. امام صادق علیه السلام میفرماید هر کسی که میخواهد و دوست دارد که از اصحاب حضرت شود باید منتظران حضرت باشد و اهل پرهیز از محرمات الهی باشد و عمل به بهترین اخلاق باشد. در این صورت او منتظر حقیقی است و اگر قبل از ظهور بمیرد پاداش کسی را دارد که امام علیه السلام را درک کرده است. پس دین مداری این اولین شاخصه یک منتظر حقیقی است. وقت دین مداری دو رکن داره. اولین رکن دین مداری آگاهی و معرفت یقینی به معارف دینه. شما تا معرفت حقیقی و استدلالی و یقینی به معارف و آموزه‌های دین پیدا نکنید نمیتونید دیندار باشید، نمیتونید تعهد به این دین داشته باشید و التزام. یک دین سستی دارید، یک عقاید سستی دارید، با شبهات، با تغییر محیط، با در واقع مشکلاتی که پیش میاد در زندگی، اینها این دین انسان متزلزل میشه، باورهاش سست میشه و از بین میره. هر چقدر معرفت شیعه به معارف اهل بیت عصمت و طهارت علمی تر، یقینی تر، عقلانی تر و استدلالی تر باشد، در واقع ایمانش هم پایدارتر خواهد بود، دین مداریش هم مستحکمتر و پایدارتر خواهد بود. رکن دیگر دین مداری التزام عملی است که من حالا که آموزه های دین رو فهمیدم، شناختم، تعهداتی که دین بر عهده من گذاشته است و اهل بیت عصمت و طهارت بر عهده من گذاشته است شناختم، به اونا التزام عملی داشته باشم که همون در همون قالب عمل به احکام دین و آموزه های اخلاقی است. دومین شاخصه پایداری بر ولایت ائمه علیهم السلام و امامت حضرت حجت سلام الله علیه هستش. این یکی از شاخصهای در واقع انتظار حقیقی است. کی من میتونم بر امامت اهل بیت پایدار بمانم؟ زمانی که من حضرات خوب بشناسم، یعنی به امامت، به فضائل حضرات معصومین، به ساختار فکری حضرات معصومین، به سیره علمی و عملی حضرات معصومین شناخت پیدا کنم، شناخت عمیق پیدا بکنم، شناختی که دچار شک و تردید و انکار من رو نکنه. و این یکی از آفتهای در واقع شیعیان هست. یکی از آسیبهایی که شیعه در عصر غیبت میبینه همینه که این باورها و اعتقادش به امامت، به اصل امامت، به فضائل حضرات معصومین، به نقش حضرات معصومین در دین و نظام خلقت سست میشه و دچار تزلزل میشه و باورش رو به حضرات معصومین از دست میده، منکر امامت میشه. توحید رو ممکنه قبول داشته باشه، قرآن رو قبول داشته باشه، ولی از امامت فاصله میگیرد و منکر می شود. روایات در این زمینه زیاد داریم. امام کاظم علیه السلام می فرماید خوشا به حال آن شیعیان که در غیبت به محبت ما چنگ زده و بر ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما استوارند. آنها از مایند و ما از آنهاییم. آنها به امامت ما راضیند و ما از شیعه بودن آنها خوشنودیم. خوشا به حالشان و بهشت گوارایشان باد. به خدا قسم آنها در قیامت هم درجه ما هستند. توجه بفرمایید، امام کاظم می‌فرماید چنین شیعه‌ای که در عصر غیبت بر ولایت و امامت ما استوار است، با دشمنان ما بیزار است، ما به شیعه بودن او راضییم، خوشنودیم، ما خوشحالیم که چنین شیعه‌ای داریم. یک، و این شیعه هم درجه ماست در روز قیامت. یعنی ما شیعیان منتظر رو در روز قیامت هم رتبه خودمون میکنیم، هم درجه خودمون میکنیم، اونها رو به مقام خودمون میرسانیم. باز امام صادق، امام سجاد علیه السلام در روایت دیگری میفرماید هر کس در غیبت بر ولایت ما اهل بیت استوار بماند، خدا اجر 1000 شهید از شهدای بدر و احد را به او عطا میکند. یعنی کسی که در عصر غیبت منتظر حقیقی باشد، اجر 1000 شهید بدر رو داره، 1000 شهید احد رو داره. شاید رازش در این باشه، اونهایی که در جنگ بدر شرکت کردند در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن، پیامبر بزرگوار اسلام رو می دیدن، مقام حضرت رو می دیدن، معجزات حضرت رو دیده بودن و در واقع یک ایمانشون تکیه داشت بر وجود پیامبر بزرگوار اسلام. ولی شیعه در عصر غیبت نه، باید صرفا بر اساس یک سری شنیده هایی که از روایات و قرآن اینها داره ایمان بیاره، روایات بدون که امامش رو دیده باشه، بدون که پیامبر اکرم رو دیده باشه باید ایمان بیاره. در روایت دیگری امام سجاد علیه السلام می‌فرماید، این روایت آخر در بهار هست، بهار جلد 52 صفحه 122، امام سجاد علیه السلام می‌فرماید مردم معتقد و منتظر برترین مردمند، زیرا خدا به آنان عقل و معرفتی داده که غیبت برای آنان همچون مشاهده هست. خدا آنان را همچون مؤمنانی که در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شمشیر زدن پاداش می‌دهد. آنان جدن دینداران ناب و پیروان راستین ما اهل بیت در آشکار و نهان هستند و آنان دعوت کننده مردم به دین خدا هستند. بدانید که انتظار فرج از بزرگترین فرج هاست. چنین انتظاره، ببینید ویژگی شیعه منتظر رو اینگونه نامیده که اون جور به امام و اهل بیت ایمان و یقین داره که انگار امام رو دیده و در کنار امام داره زندگی میکنه و دینداریش دینداری ناب است، یعنی تعهد داره به دین، معارف دینش رو شناخته، التزام عملیش یه التزامی است که مرضی حضرات معصومینه. مهمتر این که آنها دعوت کننده ما به دین خدا هستند، یعنی دعوت کننده مردم به دین خدا هستند. یکی از عزیزان در چند جلسه قبل پرسید، ما که الان در کشور مثلا دیگری هستیم، ما داریم تبلیغ میکنیم دین رو، مکتب شیعه رو، و خب ما در واقع میخواست بگه که ما چنین نقشی داریم. این روایت همین رو داره میگه که شیعه واقعی شیعه ایست که مردم به سمت ما دعوت بکنه. مهمترین دعوت کننده و مؤثرترین دعوت یک شیعه دعوت عملی است، یعنی در واقع جوری باشد کسانی که شیعه نیستن من و شما رو میبینن، باورهای ما، عقیده ما، اخلاق ما، رفتار ما، نظم ما، استواری ما در افکار و رفتار، او رو دعوت بکنه به مکتب شیعه و اهل بیت عصمت و طهارت. یعنی دعوت عملی در واقع دیگران به تشیع بسیار مؤثرتر از دعوت زبانی. شاخصه سوم، خوشبینی و تحقق ظهور و تحقق عصر مهدوی است. این خیلی مهم است. در روایات زیاد داریم اونهایی که شک میکنن در ظهور از ما نیستن. هم آیه قرآن داریم که تطبیق بر این موضوع شده، هم روایات داریم. به عنوان مثال آیه 6 سوره روم رو تطبیق کردن بر این موضوع که وعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خدا وعده داده است، وعده خدا هم تخلف ناپذیر است، ولی اکثر مردم ایمان نمی آورند. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند انکار کردن ظهور حضرت انکار کردن من است. یعنی اگر کسی انکار کنه ظهور حضرت حجت سلام الله علیها رو، انگار نبوت رو انکار کرده. روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام هست، بدانید شیعه‌ای که در عصر غیبت بر دینش باقی بماند و از طولانی شدن غیبت دلش زنگار شک نگیرد و دلش با شک تیره و سخت نشود، روز قیامت با من و هم رتبه من است. این باز روایتی است که امام حضرت علی علیه السلام دارند. روایت دیگری داریم باز از امام باقر علیه السلام که همین مضمون رو داره که هر کس در قیام حضرت شک کند در حالی خدا را ملاقات می کند که کافر نامیده می شود. این هم در واقع یه روایت دیگری. ویژگی بعدی صبر و استقامت است. خیلی ها شیعه بودن ولی استقامت بر تشیع شاد نداشتن، یا در واقع سست شدن، یا به تردید افتادن. اموری باعث تردید میشه، تردید در اصل امامت، تردید در مهدویت، تردید در فضائل حضرات معصومین میشه. یکی از اونا طولانی شدن غیبت است، یکی از اونا مشکلات و مصائب دنیوی است، یکی اونا کمبودها و محرومیت هاست، یکی ضعف در آگاهی و معرفت دینی است، یکی دیگه زرق و برق زندگی مخالفان و کافران است. که شیعیان گاهی وقتا زرق و برق زندگی کافران و مخالفین رو که میبینن در تشیعشون تردید میکنن، در این که شیعه بر حق است، در این که مکتب اهل بیت بر حق است، دچار تردید میشن. اندک بودن همراهان، قربت، این که انسان یه وقت از شما یه جایی هستی همه شیعه هستن، خب یه وقت هستی که نه، یه جایی هست که شیعیان اندکن، یا شیعیان واقعی اندکن، همراه کمه، این باعث تردید میشه. مثل اون شما توی یه جاده میرید به یه دوراهی میرسید، میدانید که باید از سمت راست برید، رو نقشه خوندید قبلا، ولی میدید اکثرا سمت چپ میرن، شما به تردید میفتید، میگید نکنه باید جاده سمت چپی رو برم. شبهات فکری و فتنه ها، اینا همه باعث می شود که در واقع صبر و استقامت شیعه در مسئله امامت و مهدویت لطمه ببینند. روایات باز در این زمینه زیاد داریم. امام صادق علیه السلام می فرمایند که صاحب الامر غیبتی خواهد داشت که کسی که بخواهد در آن دوره غیبت دیندار بماند سخت در مشقت و در معرض مشکلات خواهد بود. در روایت دیگری داریم از امام سجاد علیه السلام که حضرت می فرمایند که در طولانی شدن غیبت بیشتر معتقدان به حضرت از اعتقاد خود دست بر می دارند مگر آنان که دارای یقینی محکم و شناختی درست باشند و در درون خود نسبت به حکم ما هیچ دلتنگی و اضطرابی احساس نکنند و کاملا تحت اختیار و تسلیم امر ما باشن. یعنی اگر شیعه چنان معرفتی پیدا کرد، چنین باوری پیدا کرد که تسلیم حضرات معصومین شد، اون موقع دیگه در عصر غیبت دچار تزلزل و شک و اینها نمی شود. امام صادق علیه السلام در جمعی بودن، اون جمع از شیعیان حضرت بودن. شیعیان داشتن درباره آخرالزمان و ظهور حضرت صحبت میکردن. امام صادق علیه السلام رو کردن به شیعیان فرمودن هیهات هیهات، نه به خدا قسم آن چه چشم انتظارش هستی محقق نمیشود مگر اینکه قربال شوید. نه خیر، به خدا قسم آن چه منتظرش هستید محقق نمیشود مگر اینکه مؤمن حقیقی از مؤمن متزلزل جدا شود. نه به خدا قسم آنچه که منتظرش هستید محقق نمی شود مگر اینکه آزمایش شوید. نه به خدا قسم آنچه که منتظرش هستید محقق نمی شود مگر اینکه ناامیدی ظاهر شود. نه به خدا قسم آنچه منتظرش هستید محقق نمی شود مگر آنکه شقی در شقاوت به اوج برسد و سعادتمند در سعادت به اوج برسد. جابر جعفی می‌فرماید که به امام باقر علیه السلام عرض کردم فرج و ظهور کی خواهد بود؟ امام باقر فرمودند که هیهات هیهات فرج ما شدنی نیست مگر اینکه غربال شوید. باز هم غربال شوید، باز هم غربال شوید تا اینکه آلودگی ها از میانتان برود و صفا و خلوص باقی بماند. اینجا یه سوالی مطرحه. ببینید راویان و شیعیانی که در عصر امام صادق علیه السلام یا عصر امام باقر علیه السلام بودن، حضرات معصومین میدونستن که بالاخره این جابر جعفی 20 سال دیگه از دنیا میره، این مفضل 30 سال دیگه از دنیا میره، زراره محمد ابن مسلم 30 سال 20 سال 40 سال دیگه از دنیا میره و حضرات میدونستن که غیبت در این مدت کوتاه 100 سال 20 سال 300 سال 500 سال نیست. چرا امام به زراره میگه شما باید غربال شوید تا ظهور بشود؟ اینا که شیعن الان 20 سال دیگه از دنیا میرن، غربال شدن اینا چه نقشی دارد در ظهور؟ که از میفهمن نخیر، تا شماها غربال نشوید، تا آلودگی هاتون پاک نشود، تا ایمانتون خالص نشود، ظهور محقق نمیشود. منظور حضرات چی از اینجا؟ چند نکته به ذهن بنده رسیده، اینو عرض میکنم روش فکر بکنید. به نظر ما حضرات معصومین اینکه شیعیان 1200 سال پیش رو مخاطب قرار میدادن، میگفتن شما باید غربال شوید تا ظهور بشوند، مقصود حضرات این استش که عصر ظهور یک جریان است، مهدویت یک جریانه، یک انفجار نیست. اینجور نیستش که به طور دفعی و اتفاقی یه انفجاری رخ بده و بشود عصر ظهور، بلکه عصر ظهور الان شماها دارید میسازید. این ایمان شما در ایمان بعدیا اثر داره، این غربال شدنهای شما در غربال شدن بعدیا اثر داره. یعنی این خوبی های شما و خوب شدن شما و الهی شدن شما باعث می شود که یک جریان ایجاد بشود، یک جریان پویا ایجاد بشود در شیعه و در اونهایی که منتظران حقیقی حضرت هستند. در واقع هر نسلی به طور ناخودآگاه به صورت توارث اجتماعی خوبی هاش به نسل بعدی شیعه منتقل می شود. اون نسل بعدی اگر خودسازی کرد و کوشش و مجاهده کرد، اون کمالاتی که پیدا میکنه به صورت توارث اجتماعی به نسل بعدی میرسد، به نسل بعدی میرسد. یعنی حضرات میخوام بفرمایند که جامعه شیعه باید یک حرکت پویا داشته باشه، رو به کمال داشته باشه. نباید دیگه آقا من 30 سال دیگه از دنیا میرم و تا 30 سال دیگه معلوم نیست ظهور اتفاق بیفته، پس من نقشی در ظهور نمیتونم داشته باشم. میفرمایند نه، ایمان قویت و اخلاق قویت و دینداری قویت و نقش داره در اصطلاح اون شرایطی که برای ظهور لازم است. این به بیان دیگری، بیانی دانشمندان دارن در باب حرکت بشریت. میگن حرکت بشریت به سوی کمال یک حرکت حلزونیست، دوریست ولی حلزونی. یه حلزون حلقاتش رو دور خودش هست بدنش، ولی هر حلقه انگار مرتفع‌تر از حلقه قبلی هستش، حلقه بعدی مرتفع‌تر از حلقه بعدی هستش. جریان تشیع باید چنین جریانی باشد. درسته که ما از دنیا میرویم، نسل بعدی ما میاد، نسل بعدی ما هم دوباره زندگی میکنه، از دنیا میاد، تکراره. یه عده شیعه میان از دنیا میرن، دوره شیعه های بعدی میان از دنیا میرن، درسته تکراره، ولی این تکرار حلزونی باید باشه. نسل بعدی کاملتر از نسل قبلی، مؤمنتر از نسل قبلی، با معرفتتر از نسل قبلی، و اینها اتفاق میفته. عرض کردم که به صورت تبارز اجتماعی اینها به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود. اگر این گونه نگاه کردیم، بنابراین ما می‌توانیم با تبلیغمون، با کوششمون، با دعوت مردم به دین، با اخلاق گرا بودن خودمون، با تقویت ایمان خودمون و جامعه، در واقع داریم اون نسلی اصلی، اون نسلی که دور حضرت هستن و در عصر ظهور هستن، داریم به ایمان اونها کمک میکنیم، داریم به ساخته شدن و سازندگی ایمان اونها و راستین شدن اونها داریم کمک میکنیم. یعنی شیعه باید قربال بشه در طول تاریخ به این صورتی که عرض کردم. به همین خاطر حضرات معصومین فرمودن اگر شما در عصر غیبت شیعیان واقعی باشید و منتظر باشید، حتی اگر از دنیا بروید، چنین مقاماتی دارید، چنین ویژگی هایی دارید. حالا من ویژگی هایی که در طول این روایات تو این چند جلسه خوندم دوباره براتون تکرار میکنم که کسانی که در عصر غیبت شیعه واقعی و منتظر هستند، شاخص های انتظار رو دارن، چه پاداش ها و در واقع فضائلی دارن. رفاقت با پیامبر بزرگوار اسلام، یعنی همراه شدن، هم رتبه شدن با پیامبر، هم درجه شدن در قیامت، اجر 1000 شهید از شهدای بدر و احد را پیدا کردن، به منزله مجاهد در رکاب پیامبر اکرم بودن، شریک بودن در مجاهدات علی علیه السلام و دیگر معصومین علیهم السلام، هم ردیف سربازان واقعی امام عصر شدن و در واقع شایسته رجعت شدن و در زمان عصر ظهور. شاخصه بعدی تشدید و تعمیق رابطه عاطفی با امام عصر جل الله تعالی برش شریف. این مهم، یکی از شاخصه هاست. من باید رابطه عاطفی با امامم داشته باشم، من باید در طول شبانه روز به یاد امامم باشم، یه بار، دو بار، 10 بار، 50 بار در طول شبانه روز یا ابا صالح ادرکنی بگم، گاهی دعای فرج بخونم، گاهی نام حضرت رو بیارم و با توسل پیدا کردن به حضرت، دعای فرج خوندن، استغاثه، دعای عقل، این رابطه ایمانی و قلبیم رو با امام تشدیدش بکنم. ویژگی بعدی تولی و تبریست. در روایات زیاد داریم امام صادق علیه السلام میفرماید که در دوران غیبت با دوستان ما دوستی ببرزید و با دشمنان ما دشمنی کنید تا خدا امام را ظاهر کند. این یه روایت. یا روایتی که قبلا از امام کاظم علیه السلام خوندم، خوشا به حال آن شیعیان که در غیبت، کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و لذین معه. تعجب فرمایید، ما پیروان پیامبر بزرگوار اسلام هستیم و حضرت افضل پیامبران است، اکمل پیامبران است، ولی قرآن می فرماید در یه موضوع خاصی باید ابراهیم و یاران ابراهیم علیه السلام رو اسوه خودتون قرار بدید. قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم و الذین معه. در چه موضوعی؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و من ما تعبدون من دون الله. اون زمانی که حضرت ابراهیم و اصحاب ابراهیم به بت پرستا، به مشرکان، به حق ستیزان، دین ستیزان با صدای بلند اعلام کردند که ما از شما براءت می جوییم و از سیره شما، رفتار شما، اخلاق شما، سنت شما، فرهنگ شما براءت می جوییم، کفرنا بکم، ما به رفتار شما کفر می ورزیم و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. به قومشون گفتن، به فامیلاشون گفتن، به همشهریاشون گفتن، به همسایه هاشون گفتن که آقا بین ما و شما عداوت است، دشمنی است، عداوت است و بغض ابدا، حتی تؤمنوا بالله وحده، تا اینکه دست از شرک بردارید و ایمان بیاورید. پس عداوت داشتن، نفرت داشتن از دشمنان خدا، دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت، هر کسی که ایمان به امام نداره دشمن امام نیست. دشمنی یه معنای خاص و ویژه‌ای داره. هر کافری دشمنان اهل بیت اسناد و طارب نیستن. اونهایی که نمیخوان مسیر اهل بیت شکل بگیره، سیره علمی و عملی اهل بیت، آموزهای اهل بیت، مکتب اهل بیت گسترش پیدا کنه و مبارزه میکنن، اونا دشمنان اهل بیت هستن. ویژگی بعدی، شاخصه بعدی، کوشش برای تبیین و تبلیغ مکتب شیعه و اصل انتظار. در روایات داریم که مکتب شیعه رو نشر بدید، اصل انتظار و موضوع انتظار رو تبلیغ بکنید، تبیین بکنید. امام سجاد علیه السلام میفرماند که مردم معتقد و منتظر برترین مردمند، زیرا خدا به آنان عقل و معرفتی داده که غیبت برای آنها همچون مشاهده است. این روایت قبلا هم خوندم. آنان دینداران ناب و پیروان راست سینما در آشکار و نهانند و آنها خواننده مردم به دین خدا هستند. یه روایت دیگر داریم از امام هادی علیه السلام. این روایت در منیت المرید شهید هستش، شهید ثانی هستش، که امام هادی علیه السلام میفرماند که اگر پس از غیبت امام کسانی از دانشمندان نباشند که مردم را به سوی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف دعوت کنند و به جانب او راهنمایی کنند و با برهانها و دلائل خدایی از دینش پاسداری کنند، بندگان ضعیف خدا را ابلیس و یاران ابلیس در دامهای خود گرفتار می کنند و زمام دل ضعیفان شیعه ما را به دست می گیرند. پس باید با تبلیغ دین، با تبلیغ مکتب اهل بیت و اصل انتظار، شیعیان ضعیف را محکم بکنید، همراه بکنید. چنین دانشمندانی نزد خدا از گروه برتران به شمار آیند. آخرین شاخصه این که بنده از روایات یادداشت کردم این استش که باید یک نوع تشکل داشت، یک نوع اتحاد و وحدت کلمه داشت جامعه شیعه، هم به لحاظ فکری و هم به لحاظ غیر فکری. باید اینو آمادگی پیدا کرد، آمادگی در واقع به لحاظهای مختلف، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی. روایات در این زمینه زیاد داریم. هر کس اسبی را به انتظار ما نگه دارد و به سبب آن دشمنان ما را خشمگین سازد و او به ما منسوب باشد، خداوند روزیش را فراخ گرداند و شرح صدر به او عطا کند و به آرزویش برساند و یار بر حوائجش باشد. این اسبی را برای زمان انتظار نگه دارد، این آمادگی داشته باشه، از خودگذشتگی داشته باشه، از مالش، از جانش، اینا رو داشته باشه، حفظ بکنه، ذخیره بکنه و در واقع در تعهد امام علیه السلام قرار بده. این هم عرضم به حضورتون که این بحث. یه سوالی رو بعضی از دوستان مطرح کرده بودن در جلسه قبل، یعنی در دو سه جلسه قبل، که یاران حضرت آیا همه از ایرانی ها هستن، از جاهای دیگه نیستن، و اصولا ایرانی ها چه نقشی در عصر ظهور دارن؟ روایات در این زمینه زیاده. روایاتی داریم که از کوفه از یاران حضرت هستن، نمیدونم یه تعداد کمی فرض کنید از بصره هستن، از حجاز یه تعدادی هستن، از یمن هستن، از جاهای مختلف. اما اونچه که در روایات شیعه و اهل سنت خیلی برجسته است، خیلی نمایانه، خیلی پررنگه، اون نقش ایرانیان هستش در عصر غیبت و در عصر ظهور. روایاتی رو که الان میخوام از اینجا به بعد میخوام براتون بخونم، نوعاً از مجامع روایی اهل سنته. یعنی 80-90 درصد روایاتی که در این 10 دقیقه رو میخوام خدمتتون بخونم همه از منابع معتبر اهل سنت هستش. اولین روایت رو اینطوره پیام نقل میکنم، که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند من در عالم خواب دیدم گوسفندان سیاه به دنبال من هستند، سپس گوسفندان سفیدی به آنها اضافه شدند تا جایی که دیگر گوسفندان سیاه را در بین آنها ندیدم. ابوبکر گفت گوسفندان سیاه عربها هستند و گوسفندان سفید نماد عجمها هستند. نماد بحث نمادین است. آنها از شما پیروی می کنند و آنقدر زیاد می شوند که دیگر عربها در میان آنها به چشم نمی آیند. ابو نعیم، حذیفه، خود ابوبکر خلیفه اول این روایت رو نقل کرده. این روایت از کتاب ذکر اصفهان هستش، یکی از کتاب‌های اهل سنت هستش، که پیامبر بزرگوار اسلام این تعبیر ابوبکر رو بر اساس این روایاتی که اینا نقل کردن تایید کرده و فرموده که بله ملائکه‌ام این خواب رو همین گونه تعبیر کردن. ابن عباس میگه ما نزد پیامبر بزرگوار اسلام بودیم، از ایرانیان سخن به میان آمد. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند که ایرانیان پشتوانه ما اهل بیت هستند. یه روایت مشابه این رو داریم که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند که ایرانی ها پشتوانه ما هستند، پناه ما هستند. راوی به پیامبر بزرگوار اسلام عرض میکنه پس ما چی؟ مگر ما نیستیم؟ حضرت میفهمه شما صحابه من هستید ولی اونها یاران من و پشتوانه من هستند. باز روایتی رو در سنن ترمذی هست. سنن ترمذی یکی از منابع و مجامع روایی بسیار معتبر اهل سنت هست. از راوی نقل میکنه که نزد پیامبر بزرگوار اسلام بودیم که از عجمها و ایرانیها سخن به میان آمد. پیامبر اکرم فرمودند به خدا قسم اطمینان من به آنها بیش از اطمینان به شماست. اینم یه روایت. یه روایتی رو احمد ابن حنبل نقل میکند در کتاب مسندش، یکی از خلاصه پیشوایان مذاهب اربعه اهل سنت هست. احمد ابن حنبل میگه پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند که خداوند متعال اطراف شما را از عجم پر کند، آنان چون شیرانی هستند که هرگز فرار نمی کنند، با دشمنان شما می جنگند اما از غنایم شما استفاده نمی کنند. یعنی جهادشون در راه خداست، نه برای غنیمت و امورات دنیوی. روایت دیگری رو ابن ابوالحدید نقل میکنه در شرحی که بر نهج البلاغه داره در جلد 20 صفحه 284. ابن ابوالحدید میگه که یه روز امیرالمومنین در حال خطبه خوندن بودن، رو منبر بودن و خطبه میخوندن. اشعث ابن قیس منافق از میان جمعیت پا شد، خودش رو از میان جمعیت عبور جلو به نزد امیرالمومنین علیه السلام رسید و حضرت عرض کرد که چرا این ایرانی ها اطراف تو رو گرفتن و چرا اینا رو بر عرب ها ترجیح دادی؟ سعد ابن سوهان میگه من اونجا بودم، دیدم امیرالمومنین با ناراحتی پاشو زد به منبر، بعد به اشعث گفتش که ما را با تو چه کار؟ سعسعه میگه من موقعی که دیدم امیرالمومنین ناراحت شدن خواستم دلداری بدم و اینها، به حضرت عرض کردم آقا به حرف این گوش نده، این اشعث زیاد حرف میزنه، زیاد پرت و پلا میگه به اصطلاح خودمون، شما خودتون رو به خاطر حرف اون ناراحت نکنید. امیرالمومنین در جواب اشعث فرمودن که کدام یک از این شکم پرستان بی شخصیت، یعنی تعبیر کرده اشعث، که شما و دیگر کسانی که تو مسجد نشستید، خیلیاتون که منافقان هستید، از نظر من شکم پرستان بی شخصیتی هستید که مانند الاغ در رخت خوابش خوابیده و مانع هدایت مردم می شود. اشعث، آیا می خواهی من ایرانی ها را از اطراف خودم دور کنم؟ اگر چنین کاری انجام بدهم نادان خواهم بود. به خدا قسم به خدایی که دانه ها رو شکافت و به خدایی که انسان را آفرید، ایرانیان شما را برای بازگشت به دین خدا خواهند کوبید، همچنان که شما آنها را برای پذیرش دین اسلام کوبیدید. یه روایتی رو عبدالله ابن مسعود نقل میکنه. این روایت رو حاکم نیشابوری در مستدرکش داره، احمد ابن حنبل هم نقل کرده، ابن حماد هم نقل کرده، ابن ماجه هم نقل کرده، یعنی بزرگان شیعه این روایت عبدالله ابن مسعود رو نقل کردن. ابن مسعود میگه ما در کنار پیامبر بزرگوار اسلام بودیم، حضرت با خوشرویی با ما حرف میزد، سوالات ما رو جواب میداد، اگر ما سوال نداشتیم با خوشرویی مطالبی رو به ما میفرمود. چون که یه تعداد از نوجوانان و بچه ها و جوانان بنی هاشم اومدن از جلوی ما عبور کردن، در میان این جمع جوان و نوجوان حسنین علیه السلام هم بودن، امام حسن مشتبه و امام حسین هم بودن. تا حضرت این دو بزرگوار رو دید، این دوتا رو در آغوش گرفت و عشق در چشمان حضرت جمع شد. به حضرت عرض کردیم آقا چرا اینطور شد؟ چه اتفاقی افتاد که شما این بچه ها رو که دیدید بغلشون کردید و عشق در چشماتون جمع شد؟ پیامبر بزرگوار اسلام به من فرمودن که خدا برای ما اهل بیت آخرت را بر دنیا ترجیح داده. به زودی بعد از من اهل بیتم در شهرها پراکنده و آواره می شوند، تا آنکه درفش های سیاه از مشرق زمین به اهتزاز در آیند، منظور پرچمه، و حق را جویا شوند. اما مردم با اونا مخالفت می کنند، دوباره حق را طلب می کنند، باز مردم مخالفت می کنند، تا اینکه دست به مبارزه می زنند و به پیروزی می رسند. به شما سفارش می کنم هر کس از شما که اون زمان رو درک کرد، خودش را به اون جمعیت برساند و از یاوران این جمعیت شود. اگر شده بر روی یخ و برف هم راه بره، بره و خودش رو به این جمعیت برساند. چرا؟ چون رهبر اینها کسی از فرزندان من است و او این پرچم به حق را به دست میگیرد و اونقدر مسیر را ادامه میدهد تا پرچم را به دست فرزندم امام قائم علیه السلام برساند و او این حرکت رو ادامه میدهد و جهان را پر از عدل و داد میکند. در مجامع ربایی اهل سنت و مجامع ربایی شیعه ما روایاتی داریم تحت عنوان درفش های خراسان، درفش های مشرق، پرچم های مشرق، یا نهضت و حرکتی که از خراسان شکل میگیره یا از مشرق شکل میگیره، یا داریم در برخی از روایات از قم شکل میگیره. روایات مختلفی داریم که تمرکز حضرات معصومین رو بر ایران در واقع نشون میده، از حرکتی که میکنن، از دینداریشون، از تشیعشون، از انتظارشون، از حرکت و نهضتی که به راه میاندازن برای حق طلبی. باز یه روایت دیگه بخوانم. ما درباره ری روایت داریم، درباره قم داریم، درباره خراسان داریم، درباره ایران کلن داریم، درباره طالقان داریم، که من حالا این روایت آخر رو درباره طالقان خدمت شما بخوانم. روایت از بهارالانوار هستش، جلد 52 صفحه 307. این روایت روایت شیعی است، برخلاف روایت قبلی که از مجامع اهل بیت بود. امام صادق علیه السلام میفرمایند که خدا را در طالقان گنجهایی است که نه طلاست و نه نقره، بلکه درفش‌هایی است که تاکنون به اهتزاز در نیامده. در آن خطه، در آن سرزمین مردانی میآیند که دلهایشان مانند پاره‌های آهن محکم و نستوه است و نسبت به ذات مقدس خدا تردیدی در آنها راه نمییابد. شدیدتر از آتشند، اگر بر کوه حمله ور شوند آن را از جای برکنند. آنان وجود مبارک امام قائم علیه السلام را پروانوار در میان خود گرفته و به هنگام خطر از وجود مقدس او با جان خود محافظت می کنند. شبها را به نماز و مناجات سپری کنند و روزها سواران کارزارند. از بیم خدا دلنگرانند، اما شهادت طلبند و آرزوی کشته شدن در راه خدا را دارند. خدا امام بر حق ما را توسط چنین راد مردانی یاری خواهد کرد. برخی از بزرگان می‌فرمایند که این که در روایات گاهی سخن از ایران است و ایرانیان، گاهی سخن از خراسان است، گاهی سخن از طالقان است یا قوم است یا ری هست و اینها، اینا همه یک چیز رو میخواد بگه. یا در روایاتی داریم میگن قوم سلمان، قوم سلمان داریم در روایات. اینا در واقع مجموع اینها نشانگر این به اصطلاح چی بگم، بگیم آرزو بوده، فکر بوده، دوراندیشی بوده، غیبگویی بوده که از ذرات معصومین داشتن و خداوند متعال این علم غیب رو به اونها داده بوده که در عصر غیبت و عصر ظهور یاران واقعی حضرات معصومین و شیعیان واقعی حضرات معصومین رو نباید در حجاز و در اطراف حجاز و اینها گشت، بلکه شیعیان واقعی در خطه خراسان و ایران و امثال اینها هست. این منکر این نیست، عرض کردم ما روایات دیگه هم داریم که یه تعداد از یاران حضرت در از عراق هستن، یه تعداد مثلا از سوریه هستن، یه تعداد از یمن هستن، ولی اونها بحث تعداد و فردیه. این که در یک کشوری، در یک جامعه مثل ایران، مثل خراسان، این شیعیان اجتماع پیدا میکنن، حرکت میکنن، پرچمهایی رو بلند میکنن و این اهل مبارزه و جهاد اینها هستن، این فقط درباره ایران در روایات آمده. روایاتش هم از مجامع اهل سنت براتون خوندم، مشابه این روایات در مجامع روای شیعه هم هست که من دیگه نیازی ندیدم اونها رو یادداشت کنم و خدمتتون بخونم. خدا رو با سپاسگزارم، شاکرم که توفیق داد تونستیم یک قدم بسیار ناچیزی این جمع، شما بزرگان و عزیزانی که پایه‌گذار این جلسه بودید و با حضورتون جلسه رو رونق دادید، توفیقی شد که بتونیم یه گفتگوی درباره مسئله بسیار مهم مهدویت و انتظار داشته باشیم. انشالله امام عصر از جل الله تعالی فرجه الشریف این زحمت‌های شما رو، این حضورتون رو، تلاشتون رو قبول کنه و انشالله ما رو از سربازان خالص و مخلص و مجاهد خودش در راه اهداف عالی خودشون انشالله قرار بدن. در خدمتون هستیم.